أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبز گاهی بر درخت این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در گلستان معنی مردن ز توتی بود نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز تا دم عیسی تو را زنده کند همچو خویشت خوب و فرخنده کند از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در گلستان یاد آرید ای شهان این مرغ زار یک صبوحی در میان مرغزار یاد یاران یار را میمون بود خاصه کن لیلی و این مجنون بود ای حریفان بت موزون خود من قدح ها می خورم از خون خود ای عجب آن عهد و آن سوگند کو وعده های آن لب چون قند کو گر فراغ بنده از بد بندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست شرح این کوته کن و رخ زین بتاب دم مزن والله اعلم بالصواب ای دریغا مرغ خوش آواز من ای دریغا همدم و همراز من ای دریغا مرغ خوش الهان من راه روح و روزه ریحان من راه روح و روزه و ریحان من گر سلیمان را چنین مرغی بودی کی خود او مشغول آن مرغان شدی ای دریغا ها فرزان یافتم زود روی از روی او برتافتم ای دریغا صبح ظلمت سوز من ای دریغا نور روز افزون من ای دریغا مرغ خوش پرواز من ز انتها پریده تا آغاز من این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است ای دریغا اشک من دریا بودی تا نثار دلبر زیبا بودی اندرون توست آن طوطی نهان عکس او را دیده تو بر این و آن ای دریغا ای دریغا ای دریغ کن چنان ماهی نهان شد زیر میغ چون زنم دم کاتش دل تیز شد شیر هجر آشفته و خون ریز شد آنکه او هوشیار و خود تند است و مست چون بود چون او قدح گیرد به دست سلام علیکم شیر مستی که از صفت بیرون بود از بسیط مغزار افزون بود غرق عشقیم که غرق استن در این عشقهای اولین و آخرین مجملش گفتم نگفتم زان بیان ورنه هم افعام سوزد هم زبان خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس امید که خدای رحمان رضای خود رو رزق ما قرار بده ابیاتی رو که تقدیم کردم ابیاتی است که در واقع بیانگر دوران هجر و فراق مولانا است و به یاد یاران البته میدانید که در متوجه شدید حتما که این در داستان توتی و بازرگان بخش عمده این ابیات مربوط به داستان توتی و بازرگان هست اما در این همین داستان و در بیان این ابیات مولانا در واقع گریزی زده به احوال درون خودش سلام علیکم ظاهرا بر اساس حالا روایت تاریخی اون زمانی این بخش از مثنوی سروده شده است که شمس الدین تبریزی رفته بود و ناپدید شده بود و از او بی خبر بودند و مولانا در فراغ او به شدت دچار بحران روحی شده بود. صلاح الدین از دنیا رفته بود، فقط حسام الدین مونده بود و حالا بقیه اونها. ولی اینا افرادی رو که مولانا ارادت ویژه‌ای به اونها داشت دیگه رفته بودند و مولانا تقریبا تنها مونده بود. در این داستان طوطی و بازرگان مولانا گریز میزنه به احوال خودش، که بارها هم به شما عرض کرده بودم که کل مثنوی احوال خود مولاناست، سرنوشت اوست در سلام علیکم در مقاطع مختلف زندگی و اونها رو در قالب داستانها بیان کرده. اینجا هم همینطوره. بعد داره میناله، از گلایه میکنه، از نبود یاران، از فراق یاران، از هجران یاران. ای این روا باشد که من در بخت بند سخت. ببینید توتی از زبان توتیه، توتی گرفتار شده، توتی که تو قفس گرفتاره. اون داستان بازرگان و توتی رو در نظر بیارید که داره پیغام میده توتی به توتیان هند. میدانید دیگه، حالا به اونجاها بر نگردیم. مولانا همه رو صدا کرد، گفت من دارم میرم سفر هند، اگر کسی سوغاتی میخواد بگه به من. سلام علیکم، من برای او سوغات بیارم. همه آمدند و یه لیستی از سوغاتی ها تهیه شد و نهایتا به توتی رسید و سلام علیکم. به توتی گفت که جناب توتی، خب منم دارم میرم بازار به هندوستان، دیگه مرکز عرض کنم که اجتماع توتیان بود. توتی مرغ جان هست در واقع، این نماد مرغ جان هست. من دارم میرم اونجا و شما اگر پیغامی داری، سوغاتی چیزی میخوای، من برات فراهم کنم. توتی گفت که نه، من با سوغات نمیخوام، اما اونجا که رفتی سلام منو به توتیان برسون و بگو که من در زندانم، من اینجا گرفتارم. تو قفس بود دیگه، قفس بازرگان بود، اینجا حبس شدم. در واقع توتی جان در قفس تن محبوسه. اینها رو نمادها، دوباره برنگردیم به اون دفتر اول، میدانید عزیزان، و مهمم هست. یعنی داستان بسیار تعیین کننده و راهگشایی است برای فهم دیگر آثار مولانا و مثنوی. توتی در واقع نماد روح و نماد جان هست و که هند هم در واقع اون عهد الست هست، اون دوره مربوط به آدم هست، موقعی که حضور در واقع بهشت هست و موقعی که آدم و حوا در بهشت در محضر خداوند بودن، نماد اونجا هست و اونجا هم مرکز توتیانه دیگه. تو هند معروف توتیانه و هند، و در اون جا زیست میکردن، یعنی در یک فضای آرام بهشتی این توتیان در میان اون جنگل های انبوه هند زندگی میکردن و حال خوشی داشتن. یعنی انسان هایی که تو بهشت بودند یا تو نماد انسان هایی که باید در بهشت باشن و یک چنین وضعیت خوبی رو دارن. توتی وقتی که پیغام میداد به بازرگان که شما برای من سوغات نمیخواد بیاری، وقتی که رفتی اون هم جنسان من رو، دوستان من رو در اون باغات هندوستان دیدی، سلام منو به اونها برسون و به اونها بگو که شما کسی رو دارید، دوستی رو دارید، هم جنس خود شما هست، اما در قفس و در زندان گرفتار شدی. دقیقا غربت انسان در این عالم هستی، یعنی انسان تو این عالم هستی که عالم ظاهری هم هست گرفتاره، مثل توتی است که او رو در قفس انداختن. باید خودش رو از این قفس این جهانی و قفس تن به هر دو معنا رهایی ببخشه و از این زندان بیاد بیرون. و شما میدانید که اون بازرگان رفت و از اوقاتی ها رو خرید و نهایتا رفت سراغ توتیان و به اون توتیان گفت که من پیغامی دارم از کسی که از همجنس شما هست، سفارش کرده که من مطلبی رو به شما بگویم و آن این که من زندانم در اینجا و چه باید بکنم. و شما خوشید و حالتون و روزگارتون به خوشی داره میگذره، اما من در سختی زندان و این قفس گرفتار هستم. که میدانید که اون توتیا هم یکیشون افتاد زمین و خودش رو به مردن زد و چیزی هم نگفتن، پیغامی هم ندادن، اما اون توتی این رو میفهمید. وقتی که بازرگان از سفر برگشت، سوغاتی ها رو تقسیم کرد و اومد سراغ توتی، توتی گفت خب چه شد؟ گفت بله، من پیغام شما رو رسوندم. گفت خب چه اتفاقی افتاد؟ گفت که یکی از توتیان ناگهان افتاد و خود رو مرد در واقع. حالا بازرگان تصورش این بود که مرد، ولی او در واقع خود رو به مردن زن، یعنی مرگ قبل از مرگ دیگه، یعنی بمیرید قبل از اینکه بمیرید، خود را به مردن زن، اختیاراً مرد که مرده هم نبود، یعنی از خود خالی شد به این معنا. و بعد توتی فهمید رمز رو، راز رو توتی فهمید، توتی جان دیگه، نماد جان هست و از اسرار و رازها مطلع هست، فهمید که او چه پیغامی رو برای او فرستاده و بلافاصله خودش رو در قفس به مردن زد. بازرگان هم زد توی سر و کله خودش که چه کاری کردم و چه پیغامی بردم و چه جوابی آوردم، خودم رو بدبخت کردم، توتی هم رو از دست دادم، جزع فزع، و نهایتا دید که راه چاره‌ای نیست، در قفس رو باز کرد و توتی رو پرت کرد بیرون و توتی پرواز، توتی مرده پرید و بر درخت نشست و پیغام‌های داد به بازرگان. نمیخوام به اون داستان برگردم که شهر کردیم و داستان بسیار زیبا و مفصلی هم هست، اما این ابیات چون به اونجا مربوط میشه، مولانا یه دفعه یاد هندوستان میفته، یاد این میفته که او هم تو غربت گرفتار شده، شمس تبریزی آزاد شده از این جهان، از این زندان این جهان و رفته، صلاح الدین آزاد شده و از این زندان رفته و در بهشت برین جا گرفتن و او در تنگنای این زندگی تحت فشار قرار گرفته، چه روح محبوس شده در تن و چه انسان محبوس شده در این دنیای مادی. خب این توضیح مختصر رو دادم برای اینکه سیاق سخن روشن بشه و بدونید که مولانا داره درد خودش رو بیان میکنه، منتها زبان اون توتی. سلام علیکم. گفت این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. شما تو بهشت حالت خوشی دارید، تو رضوان الهی در پیشگاه حضرت فروردگار در موقع حضور برخورداری هایی دارید، رفتید اونجا و روحتون آزاد شد از این زندان و من اینجا گرفتار باشم. گه شما بر سبزگاهی بر درخت، این چنین باشد وفای دوستان. اینا میبینید حال زبان توتیه و داره به اون توتی ها پیغام میده از طریق بازرگان، در واقع مولاناست که داره پیغام میده، مولاناست که داره میناله از غربتی که در این جهان گرفتار شده و به خصوص بعد از رفتن شمس تبریزی و صلاح الدین زرکوب احساس تنهایی میکنه. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. دیگه معنی نمی کنم اون جاهایی که الله خیلی چیز نداره. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. این خیلی پیام مهمی است که چرا این نهایتا این اتفاق افتاد. در واقع اون توتی آموخت به اون توتی در حبس و زندان که باید بمیری تا آزاد بشی، تا نجات پیدا کنی، در خود باید بمیری. خب مردن قبل از مردن طبیعی، مردن اختیاری که خود انتخاب کنی از خود خالی بشی، مردن هم باز به معنای جان از دست دادن و به معنای مردن مصطلح نیست، اینجا در واقع معنای مردن این است که از خود خالی بشی، تویی بشی، وابستگی هات رو رها بکنی. چون انسان وقتی که میمیره چه اتفاقی میفته؟ دست از همه چیز میشوید. این دست از همه چیز شستن میشود مرگ اختیاری اگر انسان خودش انتخاب. معناش هم این نیست که به دارایی‌هاشو ببره بریزه تو دریا، معنی این است که دل از این وابستگی‌ها بکنه و خودش رو آزاد و رها بکنه. لذا میگوید مردن، معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. یعنی خود رو فقیر کن، فقیر کردن یعنی نیازمند کردن، نیازمند به او کن تا از همه نیازها بی نیاز بشی. فقط یک نیاز میتونه همه نیازمندی های انسان رو برآورده کنه و انسان رو بی نیاز کنه. بارها هم عرض کردیم دلیلش هم این است که وقتی که شما وجودتون از خداوند پر شد، دیگه جایی برای نیاز باقی نمیمانه، از او پر شده. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تا دم عیسی تو را زنده کند. ببینید میگه اگر خودت رو به مرده زدی، دم عیسی که دم الهیست، دم روح الله است، تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. همچو خیشت یعنی همچون جان و روح که همواره فرخنده و باشکوه است. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. گل بروی رنگ رنگ، ببینید چقدر زیبا داره بیان میکنه و مثالی که میزنه، میگه که بهار وقتی که میاد، یعنی باد بهار که میاد انسان میوزه، باد عشق که به انسان میوزه، باد محبت و لطف الهی که به انسان میوزد که نماد بهار هست، کی شود سرسبز سنگ؟ سبز سنگ که سرسبز نمیشه، آن نمیروید، گل نمیده، سبزه نمیده. پس چه کار باید بکنیم؟ به ما یاد میده خاک شو تا گل بروی رنگ، متواضع شو، فروتن بشو، از دست بده تکبر رو، غرور رو، حسد رو، کینه و اینها رو. اگر تونستی از دست بدی، در واقع خاک شدن است. و خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ، این چنین باشد وفای دوستان. من در این حبس و شما در گلستان، که حالا اینجا تکرار، یاد آرید ای شهان این مرغ زار. شهان نگاه کنید، میگه انسان‌های بهشتی، انسان‌های از خود رهیده و آزاد شده، انسان‌هایی که در محضر خدا قرار گرفتند و در اون وعدگاه بهشت رضوان حضور دارند، به اونها میگه یاد آرید ای شهان این مرغ زار. به یاد این من بیچاره هم بیفتید که توی زندان و در قفس محبوسم، یک صبوحی در میان مغزا، یه صبحی بیاد من بکنی که این رفیق ما اونجا گرفتاره و زندانی شده. ای حریفان، بله یاد آرید، عرض کردیم، خب یاد یاران یار را میمون بود. ببین اینا نکات درسی مولانا است. میگه دوستانتون رو، یارانتون رو، محبوبان خودتون رو یاد بکنید، باعث قوت قلب اونها میشه، باعث خوب شدن حالشون میشه اگر بد باشه، و بهتر شدن حالشون اگر خوب باشه. یاد یاران یار را میمون بود، برای او مبارک است، برای او خوشایند است، خاصه کان لیلی و این مجنون بود، به خصوص که این رابطه دوستی عمیق باشه. ای حریفان، ای حریفان بت موزون من، یا موزون خود ببخشید، ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم از خون خود. یک اصل بسیار مهمی رو هم داره تعریف میکنه مولانا، میگه که شما بایستی از خون خودتون بخورید، نه از خون دیگران، از خون خودتون بخورید و رشد پیدا بکنید، یعنی از درون خودتون بگیرید، خرج خودتون بکنید. اگر از بیرون خواستید بگیرید، آویزان و آویخته دیگران باشید، به جایی نخواهد رسید. انسان که در این مورد هم بارها گفتیم دیگه، ورود نمی کنیم. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟ ظاهرا شمس تبریزی وعده هایی داده بود که خواهم مون در کنار تو تا آخر هستم و امثال اینها. مولانا به اونها هم داره اشاره میکنه، میگه چی شد پس؟ ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟ وعده های آن لب چون قند کو؟ تعبیر رو ببین چقدر زیاد، گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ دقیقا این داره به شمس تبریزی میگه، میگه که من ممکنه بد رفتاری کرده باشم، کارهایی رو انجام داده باشم که ناخوشایند تو باشد. صحبت از رابطه انسان با خداونده، صحبت مولانا، رابطه مولانا با شمس، رابطه انسان با خداوند. شما بدانید اصلا یه آدمی مثل شمس تبریزی رو فرض نکنید تو ذهنتون، یه مولانایی رو فرض نکنید توی ذهنتون یه شخصیت سازی بشه، بلکه شما مولانا رو اینجا عاشق بدانید و شمس تبریزی رو معشوق بدانید. عاشق انسان است، به ما هو انسان، و معشوق خداوند است. این رابطه اون موقع قشنگ زیبا تعریف میشه. گر فراق بنده از بد بندگی است، اگر من بد بندگی کردم و ناروایی از من سر زده است، چون تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ واگون چقدر زیبا هم داره با خداوند حرف میزنه. من این نکته اینجا عرض بکنم، رابطه بعضی دیگر از بزرگان مثل حافظ، مثل سعدی، حتی مثل عطار و عرفای دیگری از این جنس، شما وقتی که به آثارشون مراجعه میکنید، یک حالت زاری و ندبه و گلایه و شکوه در آثار اونها فراوان میتونید پیدا بکنید. به خصوص حافظ نگاه کنید، عمدتا میناله، شکوه میکنه، گلایه داره، چرا نیستی، چرا رفتی، چرا سراغ ما نمیدی، چرا به ما شراب نمیدی، چرا ما رو به حضور نمیپذیری، چرا زلفت رو در دستان من نمیدی، چرا دامن تو رو، ما دستمون به دامن تو نمیرسه. نگاه بکنید آثار حافظ رو، میبینید همش از این جنس. اما مولانا یه چیز عجیب غریبی است واقعا، به کلی نمیخوام بگم اونها مشکل دارن. نه، میخوام بگم که نوع زاویه دید عرفانی مولانا نسبت به اون بزرگان بسیار متفاوته، اگر نگیم که سطح بالاتری داره. سلام علیکم. بله، من مولانا رو گفتم؟ نه اصلا، نه اصلا اشتباه شنیدید، من نگفتم. من گفتم از نگاه من مولانا سرآمد همه ادیبان و عارفانه در طول تاریخ تا اونجایی که شناسم، اینو من هست. لذا میگه که گر فراغ بنده از بدبندگی است، چون تو با بدبد کنی پس فرق چیست. ببینید اینجوری حرف میزنه با خدا، التماس و اینها توش نیست، خیلی هم از موزه عاشقانه داره حرف میزنه. میگه خب حالا من بد کردم، تو چرا بد کردی؟ تو چرا باید بد بکنی؟ تو که فضات خیلی وسیع تره، موقعیت برجسته تری داری، و تو که مطلقی، چرا به یک آدم محدود میخوای بد بکنی چون به تو بد کرده؟ و این یه درس اخلاقی خیلی مهم میست داره با ما میده. میگه تو زندگیتون اینجوری باشید و اهل وسعت طب باشید، اهل گذشت باشید، اهل ایثار کردن باشید، اهل عرض کنم که حلم و بردباری باشید. چون تو با بد کنی پس فرق چیز، شرح این کوته کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم به سبا. بعد مولانا میاد پایان کار رو میگه که دیگه بسه، از این حرفا دست بکش و بیشتر از این سخن داغ این چنینی رو مگو و سکوت کن، دم مزن والله اعلم به سبا، خدا بهتر میدون. ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. ببینید صحبت از دریغه، دریغه. بعد حالا میگید که خب تو که همه الان گفتی که مولانا دریغ نمیگه، حالا میرسیم به ایت آخر ببینید دریغ مولانا چی داره افسوس میخوره. ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. اینا روشن، من خیلی دیگه توضیح نمیدم. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، این حالا این نالش کجا، دریغش از چیه؟ از مرغی که میگه اگر سلیمان چنان مرغی رو میداشت، اگر سلیمان را چنین مرغی بودی، کی خود او مشغول آن مرغان شدی. سرش گرمه اون مرغان، زبان مرغان رو بدونه و اینا، چون اون مرغ رو پیدا نکرده، اون مرغ حقیقی رو، یا از طریق اون مرغان میخواست به اون مرغ اصلی برسه دیگه. راه روح و روزه و ریحان من. بعد میگه ای دریغا که ارزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. خیلی زود هم دستش دادم دیگه. دوره دیدار شمس تبریزی با مولانا بسیار دوره کوتاهی بود که مجموعاً دوباره که رفت آمد حدود 2 سال خورده شد دیگه. ای دریغا که ارزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. ای دریغا صبح ظلمت سوز من. ببینید دریغ از چی داره میخوره. ای دریغا صبح ظلمت سوز من، که آفتابی که طلوع میکرد و تیرگی های شب وجود من را از میان میبرد. ای دریغا نور روز افزون من، در روز هم باعث باز نور بیشتر میشود. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، خوب میتونست اوج بگیره شمس. زنتها پریده تا آغاز من، از اول تا آخر با من رو مثلا تغییر داده دیگه، دگرگون کرده وضعیت من رو. و خب حالا این دریغه ها خودش میگه چیه؟ این دریغه ها خیال دیدن است. ببینید اصلا بعد چی داره دریغ میخوره که خیلی چیزا را دست داده نیست. دریغ از این میخوره که من میخواهم او را ببینم و دارم افسوس میخورم که نمیتوانم او رو ببینم. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. و جوابش هم در داخلش خیلی زیرکانه مولانا و عمیق حرف میزنه. جواب همین رو هم تو مسئله دوم داده. خب سوال بکنیم خب چجوری ما بایستی به خیال دیدن یا از خیال دیدن به خود دیدن راه پیدا بکنیم؟ میگه و از وجود نقد خود ببریدن است. اگر نقد رو از دست دادی، وجود نقد یعنی وجود مادیت رو تونستی پشت سر بگذاری و نادیده بیانگاری، و موقع موقع دیدار و ملاقات. ای دریغا اشک من دریا بودی. میبینید تازه داره تقاضا میکنه که این دریغ بیشتر بشه، نه اینکه افسوس بخوره و ناراحت باشه. شکر داره میکنه، گلایه نمیکنه مثل حافظ.
دیدن منظورش یفقهونه، یعنی فهمیدن همه مسائل.
بله بله، بصیرت. بله بله، عرفانه، معرفت. ببینید اینجا خیلی جالبه، میگه ای دریغا اشک من دریا بودی. یعنی تو موقعیتی قرار گرفته که نمیناله که از این حالت بیاد بیرون، یه لایه بکنه و شکفه میکنه. میگه نه، کاش که اشک من به اندازه دریا من اشک داشتم. ای دریغا اشک من دریا بودی تا نثار دلبر زیبا بودی. کاش من به اندازه دریا اشک داشتم که برای پای این دلبر میریختم. این افسوسش میبینه اصلا جنس افسوس و دریغ کاملا متفاوته. اندرون توست آن توتی نهان. این تو دستان توتی و بازرگان که اشاره هم کردم، میگه اندرون همه شما یه توتی وجود داره و اون روح شماست، جان شماست که در غربت گرفتار شده و ناله میکنه به خاطر اینکه میخواد به وطن مألوف اولیه خودش بازگرده. و این خواندن توتی و ناله کردن توتی و پیغام دادن به دیگر توتیانی که رها شدن، همش برای این است که او هم بتواند به اون سرزمین موعود و معهود اولیه، یعنی برگشتن به کجا؟ الیه راجعون. آمدیم، هبوط کردیم، گم شدیم، در غربت افتادیم، احساس بیگانگی میکنیم، احساس غربت میکنیم، هیچ چیز ما رو ارضا نمیکنه، هیچ چیز ما رو پر و قانع نمیکنه. شما یک انسانی رو پیدا بکنید تو این عالم که این وضعیت این جهان قانع باشه، بگه من پر شدم، سیر شدم، دیگه هیچ چیزی طلب نمیکنه. ولو اینکه همه این جهان ماده رو بدی دستش، باز هم احساس کمبود میکنه. چرا؟ چون اونجا باید بره، چون معشوق اونجاست. لذا الیه راجعون باید حتما اتفاق بیفته که بارها عرض کردیم دیگه. ای دریغا این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. ای دریغا عشق من دریا بودی تا نثار دلبر زیبا بودی. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. میگه اون زیبایی و خوبی ها و هرچی که دنبالش میگردی در درون تو هست. وقتی که اون رو رها کردی، نگاهت میفته به بیرون. حالا زیبایی ها و حالا جاذبه های پدیده های بیرونی تو رو مشغول به خودش میکنه، همه اونا رو در درون خودت داری. عکس او را دیده تو بر این و آن، تازه عکس اون مرغ درون توست، عکس درون توست که به پدیده های بیرون افتاده و شما خوشت میاد از اونها، مجذوب میشی. ای دریغا ای دریغا ای دریغ کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. کدوم ماه؟ دو تا ماه که زیر میغ ابر پنهان شده. یکی ماه روح ماست که در زیر ابر وجود مادی ما پنهان شده و ما دسترسی نداریم و او رو نمیبینیم و فکر میکنیم هم نیست. یکی هم ماه ازلی و ابدی خداونده که اونم در هستی، در زیر ابر هستی پنهان شده و ما نمیبینیم. خیلی تعبیر سنگین و زیباست، تا در مقام دیگه ریز شدن نیستیم چون اینا رو قبلا گفته بودیم. خب کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ، چون زنم دم کاتش دل تیز شد. چی بگم دیگه؟ مولانا میگه چی بگم؟ چی بگم؟ چجوری ادامه بدم که آتش دل تیز شد؟ یعنی فیلم یاد هندوستان، در درونم شور عشق حالت جگرسوزی برام فراهم کرد. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. بر هجران و فراق من افزوده شد، داغ شد این هجران، این غم هجران و فراق و خونریز است. الان است که من از دست برم به واسطه شدت احساس فراقی که در من ایجاد شده و با گفتن اینها داره تشدید میشه. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد. آنکه او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قده گیرد به دست. آن که او هوشیار خود تند است و مست. میگه انسان هوشیار در این ورطه، در این میدان که خودش مست و تیز و تنده، وای به حال این که قده او رو بگیره دسته. چون بود، چه اتفاقی خواهد افتاد چون او قده گیرد به دست؟ اگر انسانی که معمولا در حالت معمولی حالت مستی داره، اگر شراب بخوره چه خواهد؟ اینو داره میگه مولانا. شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون. مرغزار یعنی جهان مادی. میگه شیر مستی که جان شما اگر مست عشق خداوند بشود، از اوصاف این عالم بیرون میره، از بسیط گسترش مرغزار که عرض کردیم این جهان هستیست افزون تر است. خب این رو همه شما عزیزان میدانید و بارها هم گفتیم و بزرگان دیگری غیر از مولانا هم به این موضوع پرداختند که انسان جان است و غیر از جان چیز دیگری نیست و جانش هم چون از جنس خداونده به اندازه هستی بزرگه و بلکه فراتر از هستی. هستی رو میتونه در خود جا بده و درک کنه. اینکه انسان میتواند هستی رو درک کند و خورد خورد میبینید داره میره جلو و داره درک میکنه، چه لحاظ بیرونی چه به لحاظ درونی، معنیش این است که وسعت این انسان از وسعت جان بیشتره که میتونه تو خودش اینا رو جا بده. روشنه، اینا رو دیگه نمیخواد ما راجع بهش بحث کنیم. غرق عشقی، غرق عشقیم که غرق است اندر این، سلام علیکم، عشقهای اولین و آخری. من گرفتار یه عشقی شدم، معشوقی رو پیدا کردم و اون چنان من رو مجذوب کرده است، غرق شدم در دریای عشق او، غرق است اندر این عشقهای اولین و آخری. کل عشقا در دریای این عشقی که من نسبت به اون به اصطلاح عاشق شدم غرق شده. همه عشقا اونجاست، پیش کیه؟ پیش خداست. این نکته مهمی رو به مولانا داره بیان میکنه که بازم من قبلا اشاره کرده بودم به این موضوع، الان هم یاداوری فقط میکنم خدمت شما که منشه دوست داشتنها فقط اون کانون اصلی کجاست؟ معدن و خرمنش و دریاش خود خداوند. از اونجا محبت ها صادر شده که حالا شما به هم نوعان خودتون محبت میورزید، دوست میدارید، اقوامتون رو، نزدیکانتون رو، انسان ها رو، یه بوته خار رو، یه بوته گل رو، یه پرنده رو، یه گربه رو، یا هر موجود دیگری رو. منشأ حب و محبت خود خداوند است. لذا در اون آیه معروف هم همینو میگه دیگه، میگه اگر شما، میگه من شما را دوست دارم، خب شما هم منو دوست داشته باشید. یحبهم و یحبونه. من شما رو دوست دارم، شما هم من دوست. دوستی از او شروع شده و حالا اگر من دارم خدا رو دوست میدارم یا هر کدوم از شما ها رو، بازتاب دوستی اوست که مادرم رو دوست دارم، بازتاب دوستی اوست که پدرم رو دوست دارم، بازتاب دوستی اوست که شما انسان های شریف دیگر رو هم دوست دارم. یعنی فهمید؟ یک مرکز صدور دوستی در این جهان هستی بیشتر نیست و اون هم از اون خرمن اوست، از معدن اوست. بله کسی سوال داشت؟ بعد میگه غرق عشقیم که غرق سندرین عشقهای اولین و آخرین. عشق میگه محبت زیاد نیست، در اون دریا غرقه، از اونجا داره میاد. مجملش گفتم، سلام علیکم، مجملش گفتم نگفتم زان بیان. مولانا میگه تازه خیلی کوتاه کردم، خیلی رقیق کردم، حرفامو سبک کردم و به شما گفتم. چرا؟ ورنه هم افهام سوزد هم زبان. هم خودم آتیش میگیرم اگر بخوام ادامه بدم و عمیق حرف بزنم، یعنی معانی رو عمیق‌تر بیان بکنم، هم افهام و اندیشه ها میسوزه. یعنی این بشر معمولی ظرفیت دریافت این معانی بلند مربوط به اسرار این عالم رو نداره. خب این من مقدمه خوندم برای شما که مقداری گرم بشید. یه نکته دیگری هم عرض بکنم که
لا اله الا انت سبحانک انی
کنت من
الظالمین.
دقیقاً بله، مرتبط با همین. میگه روزی سالکی، به این نکته اخلاقی توجه بفرمایید که راهکار شناخت انسان نسبت به دیگران رو بیان میکنه و به ما کمک میکنه که تو زندگی با کیها ما بیشتر محشور باشیم تا موفقیت بیشتری رو بتونیم کسب کنیم. روزی سالکی از پیر خود پرسید که من وقتی بیرون میروم مردم من بسیار محبت میکنه. سالک بود، هنوز به منتها نرسیده بود، کامل نشده بود، عارف کامل نبود، بلکه عارف سالک بود. اومد پیش استادش و پیرش و گفت که من وقتی بیرون میرم مردم به من خیلی احترام میکنن، محبت میکنن به من و ابراز لطف میکنن به من. این چیه داستان؟ دلیلش چیه؟ رو چه حسابی هست؟ کدام یک از ویژگی های من رو خوششون آمده که اینجوری ستایش میکنن؟ پیر حرف عمیقی زد که به درد همه ما میخوره. پیر گفت هر کس به تو ابراز عشقت بپرس به کدام یک از جمال من عاشقی؟ به چیه من عاشق شدی؟ این اظهار لطف و محبت و احترامی که من میکنی چه چیزی از درون من تو را خوش آمده که وادارت کرده احترام بکنی؟ و سالک از محبان خود سو همین سوال کرد، گفت که چه چیز من باعث شده که شما مجذوب بشید؟ اولی گفت به چهره زیبایت، دومی گفت به لبهای میگونت، سومی گفت به خط و خال خط و خالت، چهارمی گفت به قد سروت. همینا اینا که تو ادبیات ما آمده که همه نمادین هست، اصلا صحبت قد سرو نیست، صحبت از چشم و ابرو نیست، صحبت از زیبایی، صحبت از شکوه جمال حضرت پروردگار هست که در انسانها تجلی پیدا کرده. هر چیز زیبا رو که میبینید، عرض کردیم همینطور که محبت از اونجا صادر می شود، زیبایی ها هم هر چه خوبی هست از اون صادر میشه. اینجوری خلاصتون کنم دیگه، کلی جمله عرض کنم، هر چه خوبی و زیبایی هست از دریای وجود حضرت حق تعالی صادر میشه و اینها عکس اون هست، انعکاس اون هست، عکس هایی که حقیقت کامل رو هم تازه به ما نشون نمیدن، عکس دیگه، عکس که خود فرد نیست، که خود چیز نیست. گفت که اینطوریه. چهارمی گفت به قد ثروت، پنجمی گفت به کمال به کمان ابرویت، و آن دیگر گفت معنی بیچون دیدم از پرده سوبر بیرون. جمله رو نهایتند اون یکی آخری اینو گفت، گفت معنی بیچون، گفت من یه زیبایی در اندرون تو دیدم که این شیفتگی در من پیدا شده، بیرون از پرده سوبر، یعنی ظاهر نیست اصلا، من با ظاهرت کار ندارم که چی هستی، من یه زیبایی و یه عظمتی در روح تو، در جان تو، در درون تو دیدم که عاشق تو شدم و این احترام میکنم به تو. خب این حرف رو بذارید کنار حرف جناب مجنون نسبت به لیلی، اونم همینو گفت دیگه، گفت من شما ظرف رو نگاه میکنید، من مظروف رو دارم نگاه میکنم، شرابی در وجود لیلی است که اون منو مست کرده، نه این ظرف ظاهری او. این همون حرفه. حالا بعد اینو که به درد ما میخوره چیه؟ از صورت گفتند و تنها یک نفر از معنی. برگشت پیش پیر و پیر ازش سوال کرد که خود داستان چی بود؟ گفت بله همشون از صورت گفتن، فقط یک نفر از معنا گفت، یعنی از حقیقت من سخن گفت. پیر گفت که جهان مانند پرهای پرنده است و پرنده اگر پرهایش بریزد از زیبایی او چیزی باقی نمیمانه، یعنی به این زیبایی ظاهری است، به اون داشته های ظاهری شما متمسک نشید و اونها ناپایداره و از بین میره، و تازه وقتی که اونها رو از انسان میگیرن خیلی هم زشت نما میشه ظاهرش. هر که او دل در این سوور بسته است، بکسل از وی که همتش پست است. پس این کسانی که خیلی شیفتگی نسبت به دنیا و مظاهر دنیا دارن و همه افتخاراتشون اینه که من ماشینم فلانه، من خونم فلانه، من داراییم فلانه، من 10 بار اروپا رفتم، من 20 بار مثلا کربلا رفتم، فرق نمیکنه دیگه، وقتی که من شد فخر فروشی باشه اروپا رفتن و کربلا رفتن فرق نده، اینا به اینا بنده دیگه، ها خودشو وقتی معرفی میکنه ایناست. من یه بار فکر کنم 3-4 سال پیش به شما عزیزان عرض کردم در دوره نوجوانی من، سلام علیکم، من یه جایی رفته بودم، بعد یه خانومی اون موقع خودش هم معلم بود هم همسرش، خیلی شروع کرد از همسرش گلایه کردن، حالا نگیم بد گفت، خیلی گلایه میکرد، حالا من یه جوان، اون هم خب اونا مثلا الگوشه 40 به بالا بود، خیلی گلایه میکرد اینها، من سختم بود گوش کردن بهش، گفتم خب چرا انقدر گلایه میکنی؟ چه مشکلی داره که همسرت شما مینالی؟ گفت از بس که این دوستانش رو به رخ من میکشه خستم کرده، فلان مدیر کل رفیق منه، فلان وزیر رفیق منه، فلان رفیق منه، فلان. میبینید یعنی کار به جایی کشیده بود که این همسر داشت متنفر میشد از این رفتار. گفت تو خودت چی؟ گفت بهش میگم خب خودت چی؟ گفت اونو بگو به من. این یک حقیقتیست در جهان هستی و درس های مولانا عمدتا حول همین محور میچرخه. میگه خودت حقیقیتون رو پیدا کنید، همه چی دارید شما، چرا از بیرون میخواید قرض بگیرید، آریه بگیرید، به واسطه لباس دیگران شیک باشید، هم به واسطه عطر دیگران خوشبو بشید. خودتون کانون عطرید، کانون زیبایی هستید، کانون عشقید، کانون معرفتید، کانون دارایی های همگانی هستید. چرا خودتون رو گم میکنید؟ هر که او دل در این صور بسته است، ظاهر بکسل از وی که همتش پست. پی او رو که عارف معناست، یعنی باطن رو نگاه میکنه، حقیقت رو میفهم. مرد عارف به دوستی اولاست. بس این هم دوست گرفتن هست که مجذوب شدن به محسوسات پایدار، مجذوب شدن به محسوسات پایدار و عرض کنم که با بقا و با وفا نیست، از بین رفتنیست. هر چیزی که محسوسه، یعنی شما به توسط حواس پنجگانتون دریافت میکنید، بدانید که مرخصه بر از بین رفتنیست. کما اینکه بارها عرض کردم وقتی که ما از دنیا میریم، از این کالبد خاکی خارج میشیم، میبینیم که دیگه هیچ کدوم از حواس پنجگانه ما کار نمیکنه. خب حالا همه چیزایی هم که این حواس پنجگانه دریافت کرده همه از بین میره دیگه، معلومه ما این اصلا نیستیم، ما یه چیز دیگریم. منتها دیگه مثل من خودم رو عرض میکنم، غرق شدیم توی فضایی که نمیتونیم اون حقیقت خودمون رو ببینیم. خب من نمیدونم جواب عمل رو در این جلسه صحبت کردیم یا نه، انعکاس عکس العمل. آره فکر کنم بله هفته پیش اشاره کردیم. بقیه اون ابیات رو من براتون بخونم. این مکافات عمله تو زندگی. خب دان که نود فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. این ادامه اون بحث، اگه تکراری هست بگید برم سراغ مباحث بعد. هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. مولانا داره اینجا بیان میکنه که میگه همه پدیده ها یه ظاهری دارن، یه باطنی دارن، یه عرض کنم صورتی دارن، یه حقیقتی دارن، یه باطنی دارن. این رو توجه داشته باشید. بارها هم عرض کردیم از این پشر شما بگیرید همینه، از این صندلی که روش نشستید همینه، از درختی که میبینید همینه. همه پدیده های این عالم صورتی دارن و باطنی، و انسان باطن هستی است. انسان انقدر بزرگه و عظمت داره در این که باطن هستی انسان است، یا به تعبیر دیگری خلیفه الله هست، یا به تعبیر دیگری آدم است باطن این عالم. مولانا اینجا داره به همین اشاره میکنه، میگه دان که نبود فعل هم رنگ جزا، هیچ جزایی به هم رنگ و مثل خود فعل نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد دزدی میکنه، میبرن شلاقش میزنن، درسته؟ این شلاق زدن، شلاق خوردن هیچ شباهتی به دزدی نداره. با همینجور خطاهای دیگری که انسان‌ها انجام میدن، چه خوبی‌هاش چه بدی‌هاش. دان که نبود فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. هیچ کاری که شما انجام میدی با اون عطایی که میگیری، یعنی پاداشی که میگیری، جزایی که برای شما تخصیص میدن، هیچ شباهتی با نوع فعلت نداره. شما صبح تا شب میرید توی یه کارخونه، توی مجموعه کار میکنید، آخر روز یا آخر ماه به شما پول میدن، هیچ با نوع کاری که انجام دادید شباهتی نداره محصول کار شما. میخواد بگه در قیامت یک چنین وضعیتی هست، اعمال شما باطنی داره، اونها رو عرضه میکنن به شما، اونها رو به شما میدن. مرد مزد مزدوران نمیماند به کار. کارگری که میره صبح تا شب کار میکنه، موزش هیچ شباهتی با کارش نداره. بیل زده مثلا فرض کنید صبح تا شب، اون پولی که شب میگیره هیچ شباهتی با بیل زدن اون نداره. میخواد بگه این عالم صورت هست و اون عالم بعدی، مرحله بعدی، نشأه بعدی، عالم معنا هست. اونجا حقیقت افعال، امیال و افکار انسانها ظاهر میشه که چی هست. مثل
دانکه نفر فیلم همه جزا،
بله دان که نبود فعل همرنگ جزا، هیچ خدمت نیست همرنگ عطا. مرد مزدوران مزد مزدوران نمیماند به کار. خب روشنه کان عرض وین جوهر است و پایدار. خیلی حرف عجیبی میگه، اون عرضه، اون صورته، اون جلده، اون قشته، اون کاری که در انجام میشه، اونی که به شما به عنوان جزا و پاداش داده میشود که حالا فرض کنه مزد کارگر در یک روز کار کردن، اون جوهره. خوب دقت بکنید ببین، اون عرض است، این جوهره، محصول نهاییش، نتیجهش و باطن اون بیل زدن، این پولی است که به فرد داده میشه. کان عرض وین جوهر است و پایدار، این موندگاره. آن همه سختی و زور است و عرق، وین همه سیم است و زر است و طبق. این هیچ شباهتی با هم دیگه نداره. گر تو را آید ز جایی تهمتی، حالا مکافات عمل رو عنایت بفرمایید. در این جهان عکس العمل اعمال ما چگونه ظاهر میشه؟ گر تو را آید ز جایی تهمتی، کرد مظلومت دعا در مهنتی. میگه اگر یک کسی دید که گفت که این ناشبیه هم نیست دیگه، و اگر به کسی اومد به شما تهمت زد توی زندگیت، یه تهمتی، همینجور تهمت یعنی چیزی که واقعیت نداره، تهمت زد به شما، بدانید که کرد مظلومت دعا در مهنتی. به یک کسی رو رنجوندی، اون دعا یعنی نفری، اون خواست از این قانونمندی عالم هستی که پاداش او رو بده، اون هم اینجوری پاداش داد. میبینید رنجشی که او در اون مهنتی که شما بهش دادید پیدا کرده، این رنجش در چهره تهمتی که به شما میزنن ظاهر میشه. و اینا قانونمندی هاییست که خب عرفا میفهمند دیگه. تو گناهی کرده ای شکل دگر، دانه کشتی دانه کی ماند به بر. شما اینم مثال دیگه، میگه دانه رو زیر خاک پنهان کردید برای اینکه بروید، هیچ شباهتی با بر و وقتی که میروید هیچ شباهتی با اون دانه نداره، درخت در میاد. مار کی ماند اسارای کلیم، داره وارد مفاهیم سنگین میشه. مار کی ماند اسارای کلیم، درد کی ماند دوارای حکیم. برای اثبات این نظریه مولانا داره این مثال ها رو میاد. میگه همینطور که مار هیچ شباهتی با عصا نداشت ولی باطن عصا مار بود و اونجا باطن آشکار شد دیگه. یعنی خداوند به اعتبار قدرت خودش پرده را برداشت، باطن عصای موسی که اژدها بود آشکار شد. پس مار کی ماند عصارای کلیم، درد کی ماند دوارای کلیم. ای حکیم، خب ما سردرد میگیریم یا آسپرین میخوریم، مثلا استامینوفن ببخشید، یه مسکن ما، اینا شباهتی با هم دیگه نداره. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، یعنی انسان اگر سجود و رکوعی رو انجام داد، مقصود از سجود و رکوع هم فقط همین رکوع و سجدهی که در نماز هست نیست، بلکه معنای عام‌تری داره، یعنی وقتی که تواضع به خرج داد، خدمتی رو انجام داد، کاری رو کرد، شما دارید بندگی خدا رو میکنید در رکوع و سجود. خب رکوع و سجود نماد بندگی است، لذا میگوید که یعنی نماد خدمت کردن است، لذا هر نوع خدمتی که از شما سر زد، چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، مثل بذری است که دانه است که میکارد، شد در آن عالم سجود او بهشت. اینا فرمودید الا بهشت و جهنم چجوری به وجود میاد؟ اینجوری نیست که بهشت رو از قبل درست کرده باشن بگن بیاد برید اونجا، جهنم رو از قبل درست کرده باشن یه عده رو بگن بیاد برید اونجا. نه، ما داریم این بهشت و جهنم رو میسازیم، بذرهایی که ما میکاریم اونجا میروید، یا تبدیل میشه به بهشت یا تبدیل میشه به آتش دوزخ و جهنم. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. خیلی قشنگ داره بهش رو ترسیم میکنه مولانا، میگه اگر شما از دهانتون حمد حق جست، یعنی شکر پروردگار رو گفتی، یعنی با او ارتباط داشتی، این اینا همه نماده، یعنی که بشینی شکر بگی الحمدلله الحمدلله، مقصود این نیست. مقصود این است که او رو دوست داشته باشی، باش ارتباط داشته باشی، با در گفتگو با او لذت ببری. چون که پرید از دهانش حمد حق، پرید از دهانش حمد حق چی میشه؟ تبدیل میشه به مرغ. کی تبدیل میشه به مرغ؟ منی که این حمد حق از دهانم پرید میشم مرغی تو بهش، میتونم همه جا برم پرواز کنم، رو این رو این درخت، رو اون گل، رو اون هر جا میخوام برم بشم. مرغ جنت ساختش رب الفلق، ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. الله اکبر از این تعابیر زیبایی که مولانا از بهش میکنه. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، عسل. خب ما داریم دیگه، در قرآن آمده صراحتا که اونجا جوی های عسل روان است و میرن میشینن اونهایی که رفتن تو بهش عسل میخورن. ببینید چقدر قشنگ بیان کرده همه این شبهات رو، پاسخ گفته مولانا اون موقع 800 سال پیش. ذوق طاعت گشت جوی انگبین. شما اگر بندگی کردی، طاعتی کردی، خدمتی کردی، لذت بردی، این لذت شما در اونجا تبدیل میشه به یک جوی عسل.
شیر
رو
نگفت
شیر
عسل، حالا قاطی کنن بشه شیر عسل. عرض کنم حضور شما، حالا ذوق تا شما یه خدمتی به یکی میکنید، دست یکی رو میگه خیابون ردش میکنید، یه صدقه میدید، یه کمکی میکنید، یه مشگرهی از یکی باز میکنید، حالتون خوب میشه. این همون لذتی است که به ظاهر از این عملی که انجام دادید میبرید. اما این عمل شما هم که بازی باطنی داره دیگه، باطنش اونجا تبدیل میشه به جوی عسل و انگبین، که حالا اون عسل هم خود باد نمادینه، یعنی لذت‌های شیرین اونجا مبدل میشه. یعنی این لذتی رو که اینجا بردید میلیون ها برابرش بکنید اونجا دریافت. اونجا ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. آره وقتی هم که حالت مستی یعنی نشاط پیدا میکنی، ذوق میکنی، شوق میکنی، حال خیلی خوبی پیدا میکنی، این هم اونجا تبدیل میشود به شراب. این سبب ها آن اثرها را نمانده. میگه این سبب علتی که اتفاق میفته، این سبب هایی که پدید میآید هیچ شباهتی با اثر ندارد. یعنی کاری رو که میکنید شما و محصولی رو که درو میکنید هیچ شباهتی به هم دیگه ندارد. کس نداند چون جای او نشان. مثل که از مولانا سوال میکنن چطوری اینا جا به جا میشه. مثلا فرض کنید ذوق طاعت تبدیل میشه به جوی عسل، میگه نمیدونه اون این کار داره میکنه دیگه. ببینید میگه کس نداند چون جای اون نشان. نمیدونیم که خدا چجوری اینا رو جایگزین اونها میکنه. البته مفهومه، حالا دیگه مولانا اینجا خودی تواضع کرده. بله دقیقا همینو عرض کردیم. بله عرض کردم، من این نکته رو باز تکرار میکنم، خوب دقت بفرمید. آن چرا که شما آفریدید باطنش به شما برمیگرده نه ظاهرش. این اشاره که شما فهمدم همینه دیگه. شما یه جای مال بخشیدی و در یک جای دیگری حال به تو میبخشد. چرا؟ چون اون مالی رو که شما بخشیدی او چقدر برخوردار شده، محظوظ شده، اون آدمی که اینو گرفته مشکلشو حل کرده، چقدر حالش خوب شده. اون حال اون رو که شما نمیبینید، که شما یه پولی میدید به یه کسی میره گرهشو باز میکنه، یه حال خوشی در این پیدا میشه. این حال ممکنه استمراری باشه، 10 سال طول بکشه، ممکنه نصف روز باشه، اون حاله به شما برمیگرده. حالا چه تو قالب جبران مادیات باشه، چه تو قالب جبران معنویات باشه. بله خوش آره دقیقا. بنابراین به خاطر همین این بزرگان هی توصیه میکنم با خودتون رو رها کنید تو دست او، خود خلاص کنید، دغدغه رو بذارید کنار. این سبب ها آن اثر ها اینو از کردیم. بله این سبب ها چون به فرمان تو بود، سبب ها به فرمان شما بود، یعنی شما تصمیم گرفتید خدمتی بکی بکنید، تصمیم گرفتید رکوعی سجده ی انجام بدید. خب این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. که توی بهش میگه اونجا نشستی اراده میکنی میشود، که همون اراده کن فیکون خداوند هست، یعنی موقعیت خدایی پیدا میکنی همینطور که خداوند اراده میکند بشو میشود، حتی نمیگه بشو که او بشود. اگر در قرآن آمده که کن فیکون، برای نزدیک شدن به فهم ماست، او اصلا اینم نمیگه. اون دو تا این کلمه دو حرفی رو هم به کار نمیبره خداوند، که حرف نمیزنه، که او اراده میکند. همینطور که به مخیله شما یه چیزی خطور میکند، فرض نزدیکه، وگرنه همینم نیست. به مخیله او هم خطور میکنه میشود. شما هم در قرآن آمده، در تورات آمده، در همه وعده های الهی آمده که شما وقتی که میرید در بهشت اراده میکنید میشود هر چی بخواید. اینجا دقیقا مولانا همین آیات رو داره تفسیر میکنه دیگه، میگه که این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو، همون جوی شیر و عسل و عرض کنم شراب و انگبین و اینا، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. اونا فرمان بری عطا میکنن، اراده میکنی میان پیشه. آن درختان مر تو را فرمان برند، درختانی که در بهشتن، کان درختان از صفاتت بابرند. بابر یعنی با میوه، به واسطه کارهای تو باربر شدن و بر میدن و میوه میدن. چون به امر توست اینجا این صفات، چون در اختیار شماست که چه بکنی و چه نکنی، پس در امر توست آنجا آن جزات. میبینی خدایی دخالت نمیکنه تو این کار اصلا. از نگاه عارفانی مثل مولانا، اون خدا اونجا نشسته که بگه خیلی خوب شما این دسته نابینایی رو گرفتی از خیابون ردش کردی، بیا اینو بگیر برو. اونجا محصول آماده است، برمیگرده به خود شما واسطه. و خیلی این بیت رو دقت بفرمایید، چون به امر توست اینجا این صفات، یعنی رفتار در اختیار شماست، مختاران فعل و انفعالاتی رو انجام میدی، پس در امر توست آنجا آن جزات. جزات هم در امر خودته، حالا چه بد کرده باشی خوب کرده باشی. ببینید خدای عارفان اینجور خداییه. اگر والله این خدا به بشریت 8 میلیاردی معرفی بشه، همه عاشق همچین خدایی میشن. ما خدایی رو معرفی کردیم که غضب ناک دائم، هیچ کس نیومد بگه، یا کمتر گفتن یا عام نشد که بابا این گرفتاری های بهشت و جهنم باستا به اعمال خود شماست، اون نشسته بهشت به شما بده نه نشسته جهنم به شما بده. او تو این قضایه خونساز، فعل و انفعالات شما او قانونمندی هاش رو طراحی کرده و برنامه ریزی کرده و در عالم هستی جاری کرده، اینا دارن عمل میکنن و اینا هم باستا به عمل ماست. رفتیم چراغ قرمز رد کردیم، جریمه هم میکنن.
جزا در امر توست، اونجا دیگه جزا در امر ما نیست که، یعنی به خدا رو برمیگرده. نمیتونیم که مثلا خودمون
بخوایم این جزاها رو. پس در امر توست چرا دیگه؟ اون که میگن اونجا میشینید شما خودتون رو قضاوت میکنید، خودتون حکم صادر میکنید، یعنی چی؟ یعنی بله
جزا نه دیگه.
مثلا ببینید اون روح، خوب دقت بکنید، اینا رو هم تفکیک کنید، سوالا مهمه. منم قادر به تبیین این معانی خیلی عمیق نیستم، ولی همین قدری که بتونم عرض میکنم خدمت شما. ببینید اونجا روح الهی شما حضور داره. روح الهی یعنی من الهی. من الهی نه دروغ میگه، نه خیانت میکنه، نه ریا میکنه، نه او قوازی ولده، هیچ. او در مقام قضاوت مینشینه و قضاوت میکنه و نفس رو هم اونجا، چه اون جایی که خطا کرده، مجازات میکنه. خودش میپذیرد این مجازات رو. بعدن نه اینکه بخوابونن شلاق کنن، رنج شلاق خوردن رو خوده اون کسی که حاکمه، خودش هست، خودش رأی میده، خودش رو مجازات میکنه، سوز اون درد به اون برمیگرده دیگه. بازم اینجوری نیست که بخوابونن شلاقش میزنن، سوز اون شلاق یعنی داره باطن عمل رو میبینه، میسوزه، افسوس میخوره، حسرت میخوره، که حسرت میخوره که چرا بیشتر از این کار خوب نکردم، افسوس میخوره که چرا این کار کردم، حالت پشیمانی، سوز پشیمانی. میگه کم چیزیه، ما همه اون تجربه کردیم که در یک موردی تو همین عالم پشیمان میشیم. این پشیمان بستگی داره به اون موضوعی که ما رو پشیمان کرده، چقدر دردناک میتونه باشه. تازه این ظاهر قصه است. اگر باطن عمل من اونجا آشکار بشه، ببینید چه دردناکه، که میشه آتش جهنم، میشه اون حرارت سوزاننده چند هزار درجه ای.
حتی خدا حکم میکنه میتونه عفو کنه خودش، یعنی هر انسانی میتونه من الهیش، پس ببخشتش.
خب معنی نداره، ما اونم داره، هیچ ارادی نداره. اون که گفته اگر اراده کنه میبخشه، بله میتونه.
اصلا جالب میشه همه خودشون میبخشه. خودمون تعیین میکنیم اون وضعیت رو، بیاد با توجه به نوع
مسئله که داریم از الان میکسی میرون بر
بله
خودمون داریم تعیین میکنیم، نه که ما بیدیم زرداش یه چیزی که هر رو دلش میخواد
به ما بسید. دهستان درست. این نکته ایست که ایشون فرمودن. ببینید وقتی که چیزی رو که ما میفرستیم اونجا که نباید انتظار داشته باشیم اونجا یه چیزی دیگری به ما بدن، بنابراین پس خودمون داریم این کارو میکنیم.
اصلا این نکته خیلی جالب بود.
کدوم؟
ببینید هر کسی خب من الهیش خودش رو قضاوت میکنه و من الهی در هر
بله منتظر شدم
بعد خب خیلی راحت میتونه ببخش.
بله بله توبه
بیشتر بخشش و مهرایی ها باشه دیگه تمام شده.
نه هیچ ایراد نداره
هیچ،
آره رنجش رو میبره و بعد حالا این که میتونه خودش رو ببخشه، من الهی یعنی جای او نشسته، خلیفه الله یعنی این، ممکنه این کارم بکنه، اونو من نمیدونم. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزا. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، خوب نگاه کنید، چون ز دستت زخم بر مظلوم رست یعنی یکی رو آزردی، چه به لحاظ فیزیکی برخوردی باش کردی، چه به لحاظ روان او رو آزار دادی، رنجش دادی. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. خیلی قشنگه واقعا، یعنی این تفسیر عارفانه چقدر با جان انسان هماهنگ میشه و پذیرش ایجاد میکنه. ما در قرآن داریم که اونجا یه درختی هست به نام زقوم در جهنم، درختی است که میوه تلخ داره، مثل زهر مار، از زهر مار هم تلختر، میگه به قدری تلخه که نمیتونه انسان تحمل بکنه. این حالا مولانا اینو چه جور تفسیر میکنه؟ میگه چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. معنای یعنی بازگشت آثار این تلخی در اونجا به شماست، تلخی که برای این آدم اینجا وارد کردید اونجا برمیگردش. یعنی در صورت چهره یه درخت زقومی که اصلا ممکنه که نماده و واقعیت عینی نداشته باشه، اما اون تلخی ذائقه شما رو پر خواهد کرد و آزارتون میده دیگه. بله چشم. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. خب و اما نظرمونم برسیم دیگه. چون ز خشم خب شما وقتی که خشمگین میشید، غضبناک میشید، چه حق و چه باطل، چون کلن انسان وارسته اوج گرفته نباید در هیچ شرایط خشمگین میشه ولو اینکه حق داشته باشه. این میشه انسان روشفته، یعنی وسعت پیدا کرده، تونسته تو خودش حزم رو این خشم رو حزم بکنه دیگه. ما میگیم امام کاظم، کاظم یعنی کسی که قدرت و توانایی فرو خوردن خشم خودش رو داشته باشه، عکس العمل نشون نده. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، خوب این قوانین دقت بفهمید، خیلی راهکار خوبی است برای زندگی. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. درست شد؟ یعنی خمیر مایه اون آتش بود، همین خشم انسان. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از وی زاد مرد افروز بود. میگه چون اینجا آتش به جان انسان آزدی، آزردی دیگه، این روح سوخت، دردمند شد، رنج برد، آنچه از وی زاد مرد افروز بود، لذا در اونجا بر تو می افزاید. یعنی چون باطنش، نه اینکه حالا اضافه میشه بعد بگی غیر عادلان است، باطن کار آشکار میشه، میبینی که خیلی شدیدتر از این چیزی که اینجا شما حس کردی اونجا برخوردار میشه. آنچه از ویزاد مرد افروز بود، یعنی تو رو یعنی انسان رو میسوزاند. مرد افروز یعنی سوزاننده یه انسان. چرا؟ این مال انسان های معمولیه. آره درست میفرمید شما. بله غضب، خشم، کینه، نفرت، حسادت، طمع، هرس، همه اینا رو که ما تا حالا گفتیم بده، اگر نبود که اگر خوب نبود که خدا نمی آفرید، که در یه جاهایی شما باید حریص باشید تا بتونید بقای زندگیتون رو تضمین کنید. حرص مثبت اون در یک جاهایی ممکنه حسادت کمک بکنه، در یک جاهایی ممکنه کینه کمک بکنه، بالاخره برای دفع دشمن در هر شرایطی یک کینه نسبی لازم. اگر بیجا از اینها استفاده کردیم اون مشکل رو درست میکنه، باستابش برمیگرده به خود ما و ما باید به کاری بکنیم که به ناحق خشم نکنیم، به ناحق کینه نورزیم، به ناحق حریص نباشیم. این مال انسان های معمول. اما انسان هایی که رفتن بالا اونا اصلا خشمگین نمیشن که. گفتم به شما که مولانا من کم پوشش میدادن، خیلی هر روز اذیتش میکردن، فوش میدادن، طعنه میزدن، مسخرهش میکردن، میخندید و میره. چرا؟ چون اون در کرده که این که به این بر نمیگرده اصلا. ها خدای نکرده فرض کنید توی شما یه جمع 1000 نفری حضور داشته، هر 1000 نفر فوش بده، ناسزا بگه، بر دامن کبریاش ننشیند، کبریا بشو شما بر دامن کبریاش ننشیند گرد. شما موقعیت کبریایی دارید. وقتی که انسان وسعت تپ پیدا کرد، بالا رفت، عزت نفس پیدا کرد، بگن هرچی میخوام بگن. کی ناراحت میشه؟ ببینید این خوب دقت بکنید. کی من ناراحت میشم؟ موقعی که شما طعنه‌ای به من میزنید، ناسزایی به من میگید. اونجا موقعی است که یک اشتراکی بین این گفته شما و من وجود داره، وگرنه من ناراحت نمیشم، امکان نداره. یه رابطه هست اینجا، اون رابطه منو آزار میده و منو ناراحت میکنه. حالا اگر من همه اینا رو خونسا کرده باشم در درون خودم، حالا هرچی بگن دو شما دزدی، من دزدی نکردم که، چرا باید ناراحت شم؟ کی من ناراحت میشم، نگران میشم؟ حتی اگر عکس العمل هم نشون ندم، به محضی که یکی گفت تو دزدی و من دزدی کرده باشم، درون من ناآرام میشه. چرا؟ میدونم کردم، ولو عکس العمل بیرون نشون ندم، خوابم دیگه نمیرم، میگم مثل که فهمیدن یه فردایی که بهم یقم میگه. اینجوری میشه داستان که انسان بله خواهش میکنم.
من در رابطه با صحبت ایشون خواستم بگم که خشم درست به همه ما داریم. انسان با هرچی انسان وارسته‌تر میشه، کنترل اون هوا هوساش که خشم ببینیم یکی از نمودهای اونه بهتر میشه، شدیدتر میشه، واکنشاش کمتر میشه. وگرنه هر انسانی خشم
بله باید داشته باشه، باید بله درود بر شما. داشتم همین فرمای شما رو به زبان دیگری عرض میکردم. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتش از اینجا تو آدم سوز بود، آنچه از بیزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم میکنه. نار که از بیزاد بر مردم زنه. شما دیگران رو می سوزانید، چه به لحاظ روانی چه به لحاظ جسمی و بیرونی. نار که از ویزاد بر مردم زند، آتشی که از این سوزاندن دیگران برپا می شود تو رو می سوزاند. این سخنهای چمار و کژدمت دیگه اینجا خیلی روشنه. نیش می زنی، طعنه می زنی، مسخره می کنی دیگران رو. خب ما اینا رو که می تونیم ازش خلاص کنیم خودمون رو. شما ما خودم هم رو عرض کنم، ما اگر بتوانیم واقعا اصلاح بکنیم این رفتارمون رو، از همین پدیده هایی که دیگران رو آزار میده و هیچ دلیلی هم نداره که ما انجام بدیم، خودمون رو دور بکنیم، بدانید که آثار تعالی و رشد در خودمون کاملا احساس میکنیم. این سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و میگیرد دومت. یعنی تو جهنم میگن که اونجا مارم هست، عقربم هست، میان آدمو میگزن. حالا قبلش هم که گفتن تو قبر اینا، نه اینا همه نماده، اما سوزش و دردش و رنج نیش زدن مار، نیش زدن عقرب، انسان برمیگرده میگه شما داری مردم میگزی اینجا، چه کار داری هی نیش میزنی به مردم، هی طعنه میزنی، هی قضاوت میکنی، اصلا به ما چه مربوطه؟ نمیتونیم این رو ازش خلاص بشیم که بارها عرض کردم و بیایم تمرین کنیم که ما از این قضاوت دیگران، به خصوص از طعنه زدن دیگران، از اینکه این چه اینجوری لباس پوشیده، این چرا کفشش اینجوریه، این چرا زلفش اینجوریه، این چرا موهاش اینجوریه، این چرا ماشینش اینجا گذاشت، حتی اگه بد باشه ها. این سخنهای چما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و میگیرد دومت. وعده فردا و پس فردای تو دیگران سرکار میذاری، نمیخوای کار رو انجام بدی، طرف رو معطل میکنی، مسخره میکنی. این وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. مردم معطل کنی، معطلت میکنن، میگن جا باید تو صف محشر بیستی. منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جان گداز. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هیچ هین بکش، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. خشم، پس معلوم شد که آتش دوزخ از خشم انسان شعله ور میشه، درسته؟ خشم تو تخم سعیر دوزخ است. سعیر یعنی شعله، یعنی شعله ور میشه. خشم تو آتش دوزخ رو ایجاد میکنه و شعله ور میکنه. هین بکش، پس همینجا خشم رو بکش. کزم غیز یعنی همین. خشمت رو فرو خون، این بکش، این دوزخت را کین فخ است. فخ یعنی دام، یعنی پس خشم ما اینجا مثل دامی است که اونجا برای ما پهن میکنه و میافتیم در اون دام. که معانی آن جهان صورت شود، که معانی آن جهان صورت شود. در اینجا معنیه، اونجا صورت میشه. اینجا گفتیم عمل ما صورت است و معنی، معنیش آشکار نیست، ما نمیبینیم، صورتش رو میبینیم. در اون دنیا گفتیم، چون این گفتیم این دنیا برعکسه دیگه، معکوسه این دنیا. اون دنیا وارونه میشه، باطن اعمال میشه صورت، شما میبینیدش، اینجا نمیبینید. آن معانی آن جهان صورت شود، نقش ها من در خور خصلت شود. و در واقع مطابق عملکرد ما، مطابق اوصافی که در این عالم داشتیم، تجسم پیدا میکنه. خب گردد آنگه فکر نقش نامه ها. خیلی جالبه، میبینید فکر پنهانه اینجا دیگه، ما نمیتونیم ببینیش. مولانا میگه اونجا به برعکس میشه، تبدیل میشه به نامه اعمال میدن دستو. خیلی جالب نیست این تفسیر ها از قرآن؟ نامه آیات قرآن رو داره تفسیر میکنه. گردد آنگه فکر نقش نامه ها، این بتانه روی کار جامه ها. بله دیگه، میگه مثل آستری که روی جامه شما میدوزید، آستر خود پارچه پیدا نیست، اونجا آسترا میره کنار، خود پارچه اصلی پیدا میشه. این زمان سرها، این زمان سرها مثال گاو پیش، دوک نطق اندر ملل صدرنگ ریس. گاو پیس ببخشید. این زمان سرها مثال گاو پیس، گاو پیس گاو دو رنگ رو میگن دیگه، یعنی هم سفیدی داره هم سیاهی داره. خاطر همین همون بیماری پیسی هم به انسان که میگن، به خاطر اینکه اونم رنگ پوست متغیر میشه و دوگانه میشه. این زمان
سرها نیست؟
نه، سر، سرها، باطن. بله، این زمان سرها مثال گاو پیس که دو رنگ چند رنگه، دوک نطق اندر ملل سند رنگ ریس. یعنی اونجا رنگ‌های حقیقی آشکار میشه. بعد دوک نطق اندر ملل، یعنی نوع رفتار و گویش و اعمال و زبان دیگران، صد رنگ ریس، یعنی مثل ریسنده‌ای که صد گون نخ می‌ریسه، رنگ‌های متعدد داره. مقصودش اینه.
اندر ملل یعنی مردم مختلف؟
بله. ملل هم مردم، بله، اصلا ملل یعنی گوناگون. وقتی هم که میگیم ملل یعنی مردم مختلف و گوناگون. نوبت صدرنگی است و صددلی، عالم یک رنگ کی گردد جلی. میگه اکنون وقت اونه که صددلی و صدرنگی و دنیای منون رو کنار بگذارید دیگه. نوبت صدرنگی است و صددلی، اما اونجا عالم یک رنگیه. عالم یک رنگ کی گردد جلی. اگر اینجا صدرنگی باشی، اونجا هم عالم صدرنگی آشکار میشه. اگر اینجا بیرنگ باشه یعنی ساده صاف پاک و سلیمون نفس، این اونجا هم همینه. خب حالا از این هم بگذاریم که دیگه برسیم به اون غزلی رو که داشتیم میخوندیم خدمت شما. ما این غزل رو نصف کاره گذاشتیم، تمومش کنیم و بریم. ساروانا اشتران بین سر به سر قطار مست، میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست. باغبانا رعد مطرب ابر ساقی گشت و شد، باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. حال صورت این چنین و حال معنی خود مپرس، روح مست و عقل مست و وهم مست و اسرار مست. رو تو جباری رها کن خاک شو تا بنگری، ذره ذره خاک را از خالق جبار مست. اینا رو خونده بودیم، دارم تون میخونم که برسیم به اون ابیات که نخونده بود. تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند، مدتی پنهان شده است از دیده مکار مست. بیخای آن درختان می نهانی میخورند، روزکی دو صبر میکن تا شبت دیدار مست. غزل 390. تا اینجا خونده بودیم دیگه، تا اینجا یعنی شهر کرده بودیم. من تتمش رو بدهکارم به دوستان عرض کنیم، مقدمه رو باید دوباره به زبان دیگری تکرار بکنم. عارفان بزرگ و از جمله مولانا، مثلا مکتب مولانا مکتب مستیست، مکتب عاشقیست و لذا همه موجودات عالم رو مست میبیند و میداند. و این جمله یعنی قطعه از آیه قرآن کریم که و یحبونه هم و یحبونه، که اول جلسه هم عرض کردم که مهر و دوستی از ناحیه او آغاز می شود و بر سایر موجودات عالم می زند و عکس العمل نشون می ده، این اصل به اصطلاح پایه و اصل مکتب عشقی و حبی مولانا است. بر این باوره میگه اصلا اون موقع الست هم که خداوند تجلی کرد و ظهور و حضور نشون داد، در واقع مردم رو و همه موجودات عالم رو، نه فقط انسان ها رو، نه فقط ارواح رو، که البته همه ارواح قبلا هم خدمت شما عرض کردیم اینها رو با هم پیوند بدید، معانی ژرف و عمیقی به شما دست خواهد داد. گفتیم همه موجودات روح دارن، جان دارن، ها از سنگ بگیرید تا بیایید به انسان، همه ارواح رو احضار کرد اونجا خدای متعال. خب در اون عدم، در اون روز الست که حالا من انشاءالله توفیق پیدا بکنم دو سه جلسه بعدش، بلکه بتونم از الست که دو سه سال هم هست بعده میدیم راجبش صحبت کنم، چون خیلی مسئله مهمیه، همیشه خمیرمایه گویش عارفان بوده، خود قرآن به این موضوع تاکید کرده. ببینیم که در روز الست همه ارواح رو فراخوان میکنه خداوند و خودش رو نشون میده، عرضه میکنه خودش رو به اونها که همه ما هم اونجا بودیم و عرضه میکنه و میگه مگر من خدای شما نیستم؟ سوال میکنه ازشون و همه میگن بله خدای ما هستی. در اون تجلی که میکنه، من نمیگم خداوند اومد اونجا وایساد همه دیدنش، تجلی که در ارواح کرد، تجلی یعنی عکسی که در ارواح افتاد از او، چون او که فیزیکی نداره که بخواد نمایش بده خودش رو دیگه، تجلی کرد. مثل چی؟ مثل تجلی خداوند در کوه طور که در قرآن آمده، در تورات هم آمده. خب اونجا که نه بمبی اومد بخوره به کوه طور، نه موشکی خورد، نه هیچ اتفاقی نیفتاد. خداوند میگه، خود قرآن میگه و تجلا فی جبل، خداوند در کوه تجلی کرد، کوه مندک شد، از هم پاشید و تبدیل شد به ذرات خاک. چرا؟ برای اینکه تحمل این تجلی رو نداشت. یعنی ظرفیت کوه با اون عظمت از انسان پایین‌تر و کمتره. انسان وسعتش و درونش به قدر کل عالم هستی جا داره، به خاطر همین خدا در او جا میشه، اما اون کوه نتونست بپذیره و تجلی رو به اصطلاح منجر شد به از هم پاشیدگی. در روز الست، در اون یوم الستی که میگن، اونجا خداوند تجلی کرد بر ارواح همه موجودات عالم و اون تجلی به قدری زیبا بود و عظمت و شکوه داشت و به خصوص زیبایی، به خصوص زیبایی، نهایت زیبایی تجلی کرد در وجود، همه عاشق شدن. چون میدونید انسان فقط به زیبایی ها عاشق میشه، حالا چه زیبایی های باطنی باشه چه زیبایی های ظاهری. ما به عاشق گل میشید، عاشق چهره میشید، عاشق یه خصلت فرد میشید که درونیه و اونا بیرونی، عاشق چشم و ابرو، همینوی که در جامعه بشری بوده بحث و ظاهر داره و باطن، اما همش به واسطه زیبایی. تجلی زیبایی عشق آفرین است و مولانا چون خداوند او بر او تجلی کرد به واسطه آموزه هایی که شمس تبریزی داد، اینجور عاشق شده و اینجور شیفتگی نشون میده این آدم. بنابراین مکتب مولانا اساسش بر عشقه و میگه همه عاشقند و عاشق یعنی مست. کسی که عاشق است یعنی شراب عشق محبت خورده و مست شده و گرم شده. میبینید که همین شرابهای ظاهری بیرونی هم همین کار انجام میدید که انسان رو گرم میکنه. او انسان گرم میشه و بیخود میشه و دیگه خودش رو، خود ظاهریش رو از دست میده، گم میکنه. و شراب الهی هم همین کار رو میکنه با انسان، اون خود طبیعی و خود نفسانی رو گم میکنه و خود حقیقی بیدار میشه و زنده میشه. لذا میگه همه مست هستن. اصلا شما فکر نکنید چیزی تو این عالم وجود داره که مست نباشه. بعد هم نرید دنبال این دلایل فیزیکی و شیمیایی، پیوندهای مختلف عناصر که ترکیبات جدیدی رو ایجاد میکنن، مثلا فرض کنید مثل هیدروژن و اکسیژن که آب رو به وجود میاره. بله اینا این که نیست، اینا علمه، دانش بشر هم دست پیدا کرده، اما روح این پیوند چیه که این میتواند این دو موجود رو به هم، این دو تا عنصر رو به هم پیوند بده و یک ماده جدیدی خلق بشه به نام آب. اینها رو عرفای خورده عمیق‌تر می‌بینن، میگن علاوه بر این که این قوانین فیزیک و شیمی و دیگر قوانین علمی در عالم جاری و ساری است، باز یک پوسته است اون قوانین نسبت به خود حقیقت. خود حقیقت فقط اوست که این پیوندها رو ایجاد میکنه. او هست که در مولکول‌ها، در اتم‌ها، در ذرات، در کهکشان‌ها، در کرات سماوی میدمد و انرژی اوست، نیروی اوست که این عالم رو به حرکت در آورده. عالم فی نفسه که تولید نیرو نمیتونه بکنه. قناعت دارید؟ یه خورده فراتر از اینها دید، نفی علم هم نمیخواد بکنه، اینو توجه داشته باشید. لذا مولانا بر این اعتقاد هست که کل عالم هستی مست خداوند، عاشق او هستن و همه فعل و انفعالاتی که دارن انجام میدن به خاطر عشق به اوست که دارن این کارو میکنن. شما وقتی که عاشق فرزندتون هستید، عاشق معشوقتون هستید، راه میافتید میرید براش بستنی میخرید، میرید نمیدونم میبریدش تفریح، میرید لباس میخرید، هدیه گران قیمت میخرید، این کار رو میکنید دیگه. آن زحمت به خودتون میدید و این کار رو میکنید برای چی؟ برای رضای اون معشوق، کسی که بهش عشق میبردید، که حالا فرزندتونه، همسرتونه، دوستتونه، رفیقتونه، همسایتونه، فرق نمیکنه. هر که شما بهش محبت میکنید و عشق میبرزید، به واسطه اون شما رو به حرکت میدارد که یه مأموریتی رو انجام بدید. اینو من که ملموسه، مفهومه. کل عالم هستی رو مولانا میگه به واسطه عشقی که به او داره متحرکه، داره کار انجام میده. مأموریت هایی که کهکشان ها انجام میدن، اتم ها انجام میدن، ذرات انجام میدن در عالم هستی، همه به واسطه عشق است. به واسطه اون نیروی عاشقی است که اینا فعالن و دارن کار میکنن. علاوه بر این که این قوانین طبیعی خودشون رو هم دارن و نفی اونا هیچ کس نمیخواد. خب بر این اساس ما این رو گفتیم که مولانا میگفت ساربان و اشتران بین سر به سر قطار مست، همه تو صف مستی هم. اینا توضیح دادیم، میر مست و خواجه مست و یار مست و اغیار مست. این حالا این بیت سوم در واقع تفسیر کننده این عرایض بنده است یا بیانگر این عرایض بنده است. آسمانا چند گردی، تو خیال میکنی فقط تو داری میگردی؟ گردش عنصر ببین، عنصر آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. چون قدما برای این اعتقاد بودن، الان هم این اندیشه وجود داره که جوهره و خمیرمایه اصلی این عالم عبارت است از باد و خاک و آب و آتش، درسته؟ که اینا از این خلق شده دیگه، اینجا دیگه تمام کرد دیگه. آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، کل عالم هستی میگه مست اوست، به اون تعبیری که من عرض کردم. حالا بیایم سراغ ابیات بعدی که نخوندیم. بیخای آن درختان می نهانی میخورند، روزکی دو صبر کن تا شود بیدار مست. اینو اشاره کرده بودم. میگه آقای مولانا شما که داری میگی اینا همه مستن و حرکت دارند و پویش دارند و دارن روش میکنند و غنچه دارند و برگ دارند و میوه دارند و این مثلا درخت ها، خب اینا که تو زمستون حالت مرده پیدا میکنن، کو حرکت اینا؟ ما چیزی نمیبینیم. سوال مهمیه دیگه. به مولانا جواب میده، میگه برای اینکه اینو نگی، این سوال رو نکنی، من بهت جواب میدم. تا نگویی در زمستان باغ را مستی نماند. ما آثار مستی تو باغ در زمستون نمیبینیم، هیچ حرکتی نیست، هم خوابه. روزکی دو صبر میکن تا شود بیدار مست. مست خواب را بیدار میشه، بعد میبینی که بله بهار میاد و اون جوانه ها و رشد و اون سبزی و فلان و اینا زیبایی ها ایجاد میشه. و بعد هم از همه مهمتر تو همین مسئله در درونش نهفته که اون در بیداری داره نفس میکشه، در خواب داره نفس میکشه، زنده است، شما نمیبینی، دقیقا مثل یه آدم خواب. و همونجا هم داره مستی میکنه، اون مستیشو شما نمیبینی. میگه دو سه روز صبر کن تا این آشکار شه دیگه. گر تو را کوبی رسد آن از رفتن مستان مرنج، با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست. اینو فکر کنم گفته بودی نه؟ کوبی رسد؟ نگفته بودیم این تا اینجا ما. ببینید میگه که گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان، یعنی شما داری توی خیابون حرکت میکنی، جمع مستان همه مستن دارن میرن و اینا دیگه بی خودن، دیگه بی خودند. خوب این تعبیر خوب دقت کنه، عجیب قوایه، یعنی نگاه مولانا همه بی خودن. میگه حالا اگه تکیه یکی زد به شما، آن شونه میزنه، تکیه بهت میزنه، کوبی زد یعنی بهت تکیه زد، حالا بله ضربه زد دیگه، حالا ضربه عمدی نیست که بهش بگیم ضربه، یعنی تنش خود تنه به تنه شما خورد ناخودآگاه. گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان مرنج. حالا چی بود بالا؟ اینو ربطش بدید دیگه. گفت همه عالم مسته، همه هم دارن مثل هم تو حرکت میکنن. خب حالا اگر تو این عالم فشاری اومد به شما، ناراحتی متوجه شما شد، آزاری، اذیتی، سختی، دردی، رنجی، اینا همه کوبه هایی که مستان دارن میزن. شما بفهمه مستن دیگه، از هر جایی که شما یک کوبه بخوری در واقع کوبه مستانه و اینا چون بی خود بودن مقصر نیستن، شما نمیتونی مؤاخذهشون، نباید مؤاخذهشون کنی. گر تو را کوبی رسد از رفتن مستان نرنج، ناراحت نشو، این قانون رو بپذیر. با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست. وقتی ساقی اون بود و گفت چی در بالا؟ گفت باغبانا رعد مطرب، رعد شده مطرب، ابر هم شده ساقی، بعد با این ساقی، با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست. وقتی ساقی او باشه، مطرب هم او باشه، شراب هم او بده، شما دیگه نباید توقع داشته باشید که مست هموار راه بره، درست راه بره، تنه به کسی نزنه. لذا این عالم وقتی که تنه میزنه به شما، فشارها و ناگواری هایی که میاد در واقع تنه مستانه. این رو بپذیرید و خودتون رو اذیت نکنید.
دوست دارم جناب، اینجا من فکر می‌کنم که یه مقداری مثلا بخوایم باز کنیم اون عالمی که دست خداونده، همه چی مطیع امره، همین مستی که می‌فرماید تو این شعر میاد مطیع امره. بعدش که حبوط انسان پیدا شده اومده تو کره خاکی، این مطیع امر به یه نوعی که مثلا مثال شیطان اومده که تبعیت انسان از شیطان کرده، اون مطیع امر از بین رفته، اون عشق از بین رفته، اون عشقی که اینجا صحبتشه همون مطیع امره تو تمام جهان، همه مطیع امرن. در نتیجه اینو به مفهوم همین مستی بیان شده که خیلی لغت درستی هم آورده، ولی در کره زمین که وجود کردیم دیگه این حالت چنگانه شده به فریبایی که شیطان تو به صورت مثال من فکر کنم این شیطان هم. یعنی یه جایی که ما به جای پس گفتادیم، تو این جای پس اون مطیع امر از بین رفته.
من عرض کردم. خب ببینید این قانون، نه درسته اشاره شما، این قانون بر کل عالم هستی جاری است به نظر مولانا، همه مستن. خب اینجا انسان چون تنها موجود مختار است، ممکنه که برخلاف مسیر این مستی حرکت کنه، به جای اون مست شراب الهی شدن بره مست شراب ظاهری و دنیایی بشه، عقلش رو از دست بده، خردش رو از دست بده، به جایی که خود طبیعیش رو از دست بده. چون مستی معمولی این دنیایی عقل رو از انسان زائل میکنه و انسان سقوط میکنه وقتی که مست میشه با این شراب دنیایی. ولی وقتی که شراب الهی انسان مصرف میکنه که اون روح داره در واقع خورنده هست و غذای روح هست، اون تعالی پیدا میکنه، از عقل فراتر میرود. ببینید این از عقل فروتر میاد میخوره زمین، اون از عقل فراتر میره میشه عشق. این قصه شراب طهور الهی. بله
دقیقا. بسیاری از ما در دوران زندگیمون امکان داره بارها اون زمستون رو طی بکنیم، یعنی ناآگاهی رو، در این حالی که مستیم اینقدر عقل درمون حاکم میشه که اون مستی رو میزنیم کنار. و مثال قشنگی میزنیم که میگه این در اوج اینه که تو خواب زمستانی بازم مسته، مگر اینکه باز دوباره باز به آگاهی میرسه و اون حالت مستی رو مجددا به دست میاره.
دقیقا. خیلی متشکر. حالا نکته‌ای که شما فرمودید عزیزان متوجه این سوال شده باشن، در این بیت بعدی مولانا جواب میده. خوب دقت بفرمید، مولانا برای این اعتقاده که همه مستن، همه هم دارن بندگی میکنن، چه اونی که کفر میبرزه، چه اونی که بت میپرسته، چه اونی که خود توحید رو میپرسته، همه دارن بندگی او رو میکنن، چون اصلا کسی دیگه توی این عالم نیست که بشه بندگیش کرد. ما داریم اشتباه میکنیم، پس کنید بت رو من گرفتم و میپرستم و میبوسم، در معنا این بوسیدن، این عشق ورزیدن برمیگرده به او، اون صاحب همه این هاست، او دارنده همه این هاست. خب دیگه اصلا کفر وجود نداره، ایمان وجود نداره از نگاه عرفا در عالم هستی، در عالم معنا. اینجا این بیت همین رو بیان میکنه، میگه که ساقیا باده یکی کن. خب دقت کنید، چرا دو تا باده داری میدی؟ دو جور آدم ها رو مست کردی. حالا ما چون راجع به انسان صحبت میکنیم، بقیه پدیده ها که مستن دارن کارشون میکنن، در مورد انسانه که این دوگانگی وجود داره. میگه ساقیا باده یکی کن، چند باشد عربده، چقدر کشمکش، چقدر درگیری، کافر مؤمن، مسلمان مسیحی، مسیحی یهودی، یهودی سنی اون شیعه، همین کتا کی عربده کشی؟ مگه همه مست تو نیستن؟ اگر همه مست تو هم، این دعوا پس برای چیه؟ اون سوال مهمیه دیگه. مولانا میگه که این طرف به ساقی، یعنی انسان به ساقی که خداونده، میگه ساقی دو جور باده نده که انسان ها دو جور مست باشن، هم کافر هم مست باشه، هم مؤمن مست باشه، هم انسان خوب مست باشه، هم انسان بد مست باشه. اون با اون شراب مست شده، این با این شراب مست شده، این دوگانگی به وجود آمده و این ضرب و شتم و این کشمکش و درگیری هایی که بین انسان ها هست به خاطر شراب دوگانه است. داره تقاضا میکنه از خداوند، میگه بیش شراب یکی کن، یه جنس شراب بده که همه یه جور مست بشن، که اون آخر کار این اتفاق میفته. این خیلی حرف عجیبیه. ساقیا باده یکی کن، چند باشد عربده، چقدر این کشمکش و ناراحتی و اختلاف. دوستان زقرار مست و دشمنان زنکار مست. ببینید میگه هر دوتا مست، کافر هم مست، مومن هم مست، دشمن هم مست، دوست هم مست. برای اینکه دو گونه شراب خورده میشه، شما بیاید این دوتا شراب رو یکیش کن تا محصولش هم یکی بشه دیگه. باده را افزون بده. حالا چجوری یکیش کن؟ یکی رو کم باده دادی، یکی هنوز عقل هست، هم عقل هم عشق، هم مستیه هم نیمه مستیه، از حالت عادی خارج شده به مستی کامل هم نرسیده. لذا میگه که بیا این باده رو اضافه کن، بیشتر بده، باده را افزون بده تا بر گشاید این گره. کدوم گره؟ گره عربده بالا، کشمکش و درگیری کرد. یعنی اینجوری یکیش کن باده رو، انقدر زیادش کن که همه یه جور مست بشن. باده را افزون بده تا بر گشاید این گره، باده تا در سر نیفتد کی دهد دستار مست. تا همه دستار بدن، دستار بدن. ببینید میگه وقتی که طرف مست میشه دستارشو میندازه، کلاهشو پرت میکنه، عمامشو پرت میکنه، لباسشو در میاره میندازه این من اومد. خیلی حرف عجیبه، خیلی فوق‌العاده است این سخن. میگه انقدر بخورون به اینا که مست 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 لایعقل بشن که عمامه اثر بردارن تا دستار. ببینید باده تا در سر نیفتد یعنی تصرف نکنه در عقل انسان، غیر از اینه در سر افتاده یعنی این دیگه، تا در سر نیفتد کی دهد دستار مست. مست دستارشو نمیده چون عاقل مالشو نگر داشته مکم. وقتی که این از حالت عاقلی خارج شد به حالت مستی و عاشقی رسید، اون موقع اهل بذل بخشش میشه، رها میکنه خودش رو، وابستگی هاش رو از وابستگی ها دور میشه. دستار نماد وابستگی انسانه. تا باده تا در سر نیفتد کی دهد دستار مست. خیلی قوغاست. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. ببینید خودش داره میگه این دوگانگی چرا به وجود آمده. مولانا میگه یا ساقی بخیل بوده خیلی نداده، چون در بیت بالا گفت چکا کن زیاد بده دیگه افزون کن. کدوم چرا؟ نه اون داره میگه شما بیاید برید بالا این تصاحب کنید این مقام رو، نه اینکه اونا او بده. خب دعا داره میکنه. دعا یعنی چی؟ یعنی طلب من اینه، تقاضای من اینه که به اون موقعیت و اون مقام دست پیدا کنم. بله خودمون باید بریم، درست میفرمید. خب اونا مستن، همه اجزای عالم به تعبیر مولانا مستن، اونا هم هیچ پاداش و اجری هم ندارن. کسی نمیگه که اون مثلا کهکشان هایی که دارن ماموریتشون رو تو این عالم انجام میدن یا اتم هایی که دارن ماموریتشون انجام میدن اونجا روز قیامت پاداش بهشون میدن، بهش جهنم میدن. چرا؟ چون برای اینکه اجباره، اجباره که یعنی پذیرفتن که اینجوری کار کنن. ما نمیخوایم اختیار رو، همونی که دادم به همه ایش که قبول نکرد انسان ظلمون جهولا قبول کرد، اون اختیاره بود دیگه. یکی حالا یکی از مصادیق اون میوه ممنوع همین اختیاره و اون امانتی که خدا داد و دیگران نپذیرفت. خب حالا گرفتاری هاش هم داره، اونا ندارن گرفتاری رو، ندارن نه بهش دارن نه جهنم دارن، دارن بندگی میکنند و عاشقانه عبادت میکنند و پیش میرن. این انسانه که این اراده رو بهش داده خداوند و اختیار، و میگه حالا بیا انتخاب کن که اونجوری مست بشی دیگه. بله فرمایشون درسته دقیقا. بعد میگه که این علت این دوگانگی که وجود داره که یه دیز انکار مستن یه دیز اقرار مستن اینه. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. یا ساقی حساسیت به خرج داده، خوب اینا رو سیر و پر نکرده، شراب کامل نداده به اینا، یا اینکه باده فاسد بوده عمل نکرده، کامل عمل نکرده. خب شراب قوی سالم نبوده، آب توش بوده دیگه، آب کردن. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. هر دو ناهموار، هر کدوم از اینا باشه باعث میشه که مست دچار دوگانگی بشه. چون رود رهوار مست، وقتی که میگه این دوتا به وجود آمد، چون دوتاش هم ناهمواره، چه ساقی کم گذاشته باشه چه باده فاسد شده باشه، هر دوتا خلاف واقع، خلاف حقیقته. نتیجه چی میشه؟ هر دو ناهموار است، برای همین هم رود رهوار مست. چون رود رهوار مست، چگونه مست درست را بده؟ چون اون چیزی رو که نوشیده یعنی مسبب این مستی ناهموار بوده. روی های زرد بین و باده گلگون بده، زان که از این گلگونه دارد بر رخ و رخسار مست. بعد هم داره دعا میکنه، تقاضا میکنه از خداوند و معشوق که روی های زرد بین. ببین ما همه اون رنجوریم، رنگامون زرده، دچار فراقیم، دچار غم هجرانیم، دچار کاستی ها هستیم. روی زرد ما روی عاشقی است، ما در واقع گرفتار هجرانیم. باده گلگون بده. باده گلگون همون شراب سرخه، شراب طهور الهی، شراب نابه. کار در این دنیا همون شراب سرخ در واقع مثل که سرآمد دیگر مشروبات. البته من خیلی بلد نیستم اینا. رویهای زرد بین و باده گلگون بده تا چی بشه؟ زان که از این گلگونه دارد بر رخ و رخسار مست. میگه اگر میخوای که این مستا از رنگ زرد رنجوری و فراق و غصه خوردن و دورماندن رهایی پیدا بکنن و خلاص بشن، می گلگونه بهشون بده تا چهرهشون سرخ و شفاف بشه. دیدی که اینا که مست شراب میخورن گر میگیرن دیگه، گرم میشن و چهره برافروخته میشه. ولی اگه میخوای رنگ زرد نباشه، بیا شراب بهشون بده. چقدر از این شراب دنیا این عارفان استفاده های متعالی کردن. و واقعا خوب هم دقت کنید میبینید که اگر بخواهن منظورشون رو برسونن غیر از همین متمسک شدن به چشم و ابرو و زلف و قد و قواره و سر و شراب و اینا نمیتونن من مقصود برسن، چون اینا قابل فهم و قابل درک نیست، چون حضور فیزیکی که نداره که من بگم این حال اینه و مجبوره تو این قالب ها استفاده کنه. زان که از این گلگونه دارد بر رخ و رخسار مست، باده ای داری خدایی بس سبکبار و لطیف. ببینید میگه تو شرابی داری ای ساقی، شرابت عجیبه، فوق‌العاده است، سبک‌خواره. چون این شراب دنیایی که آدم میخوره سنگین خاره دیگه، بعدش سردردی، ناراحتی، افسردگی، فشارهای انواع اقسام گرفتاری ها براش فراهم میشه و بعدش هم خماریه. باده ای داری خدایی یعنی همون شراب تو، بس سبک‌خوار یعنی خیلی خوشخوراکه، خیلی خوشخوراکه و لطیف یعنی جرم نداره که اذیت کنه انسان رو، نفخ کنه، ورم، تورم کنه، معده‌اش نمیدونم درد بگیره، ایش کدوم اینا نه. باده ای داری خدایی بس سبک و خار و لطیف، زان اگر خواهد بنوشد روز صد خروار مست. میگه جوری سبکه، سبک خار و خوشخوراکه و جوری لطیف و ظریف است که هیچ ضایعه ای برای انسان ایجاد نمیکنه که مست روزی صد خروار حاضر بخوره. این چه شرابیه اون شراب؟ این شراب عشق دیگه، یعنی شما هرچی از محبت سیر نمیشید که یعنی به شما بگن که شما چقدر بچه‌تون رو دوست دارید، کما اینکه میپرسن دیگه، میگه مثلا بابا چقدر من دوست داری، شما نمیتونی عدد تعیین کنی و هی هم این شیفتگی در شما به وجود میاد که بیشتر دوست داشته باشی، بیشتر شراب بخوری. اینجا هم همینه، زان اگر خواهد بنوشد روز صد خروار مست. و بیت آخر، شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست. ببینید داره همون بالا رو تایید میکنه، ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست. الان هم به شمس تبریزی که نماد معشوقه دیگه، خداست، نماد معشوقه، به شمس میگه شمس تبریزی در عصر تو هم اینطوریه، در دوران تو هم اینطوریه. شمس تبریزی به دورت هیچ دور، هم به معنای دورانه هم به معنای کسانی که اطراف تو هستن. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، همه مستن دیگه. گفت بالا این خیلی مهمه، کافر و مؤمن، خراب و زاهد و خمار مست. میبینی اینه که تو دستگاه او فرق نمیکنه. انسان به ماه و به انسان اعتبار و کرامت ذات داره. و لقد کرمنا بنی آدم، نگفت و لقد کرمنا مثلا یهودی، مسیحی، شیعه، مسلمان، نمیدونم اینها، نه، گفت کرمنا بنی آدم، به ماه و به انسان پیش ما کرامت داره و ما کرامت ذات به او دادیم، در اون حد باید حرمت او رعایت بشه. این چیزی که الان تو جهان مغفول افتاده و این دستبندی هایی که به وجود آمده و انسان ها رو به جان هم انداخته، مالا حالا هم نیست، همین الان شما نمادش رو در منطقه خودمون میبینید، در گذشته هم فراوان انسان ها رو انداختن به جون هم دیگه، هیچ کدومش هم بوی رنگ خدایی نداشته. اینو بدون، همیشه مسببش کسانی بودن که منافع داشتن، انسان ها رو انداختن به جون هم دیگه و خیلی هم باور کردن که برای خدا دارن کار میکنن. میگه همین آدایش که میاد سر میبوره و نمیگه برای خدا میکنه، واقعا اینطوریه. من یادم توی جلسه بودیم که یکی از این آقایونی که در سوریه اون موقع با داعشی ها درگیر بود، یکی از اون مسئولینی که اطلاعات دقیق و کاملی هم داشت صحبت میکرد، که حالا من اسم نمیبرم. ایشون اتفاقا گفت که ما 3 تا از این داعشی ها رو دستگیر کرده بودیم و اون توی جایی نگه داشته بودن برای اینکه مرتب چند بار در روز میوردن بازجویی میکردن اطلاعات بگیرن که خب اینا عقبشون کجا، چند نفر بودن، تا این کجا دارن، رئیسشون که، رهبرشون که، برنامه بعدیشون چه. اینا تو جنگ معموله این کارها رو میکنن. بعد میگفت که 2 بار که آوردیم، دفعه سوم که اومد گفت آه من خلاص کنید برم، چرا من اینجا معطل کردید؟ این حرف درست آبی واسطه من دارم نمی کنم، با یه واسطه از داعشی که من چی منو معطل کردید؟ الان اونجا هوریان در بهش منتظر من، جدی بودی هم و شوخی نبودی هم. من الان قراره که مثلا نهار پیش پیغمبر و پیغمبر نهار بخوریم، تو این موضوع تموم کنی من برم. تموم کنی یعنی بکشی، میدونسته میکشنش ادامش میکنن. گفت چرا من اینجا معطل کردی؟ اونا اونجا هوریان منتظر من هم معطلم کردی. خب این که این باوره، یه باور دینی، یه باور دینیست، بله، جهله، جهل. ببینید من عرض کردم خدمت شما، خوب دقت کنید، وارد عالم معنا، این حرفا رو به گوش جان بسپاریم که راه گشاست، کلیده. و اون اینه، وقتی که میخواید به عالم معنا ورود کنید، عالم معنا که قرآن هم از اون جنسه، وحیه، میخواید وارد قرآن بشید، وارد تورات بشید، وارد سایر عوالم معنوی و اسرار الهی بشید، راه چاره این است که بی غرض وارد بشید، یعنی فارغ از ذهنیت قبلی. اگر با ذهنیت قبلی برید حتما خطا میکنید در برداشت، این تردید نکنید شما. تو قرآن هم همینجوری، اگر با پیشفرض شما وارد یه آیه شدی، اونجور آیه رو میفهمی که خودت میخوای، نه اونجوری که آیه میخواد. اما اگر پیشفرض نداشتی و رفتی، چرا قرآن اینقدر تاکید میکنه که من برای تودای مردم آمدم ها؟ که اختصاص نداده به کسی که بگه نه علما فقط منو میفهمن، فقها فقط منو میفهمن، عرفا فقط منو میفهمن، شما مردم تودای مردم حق ندارید بیاید اینجا. نه، میگه من خطاب قرآن عام ناسه، زن و مرد. بله؟ اون یه بحث دیگه است، بحث هدایت. همین اتفاقا همین جمله از من داشت، این نکته که اشاره کردی، هدن للمتقین، همینه دقیقا. اگر بدون پیشفرض وارد شدی هدایت میشی، اگر با پیشفرض رفتی من میخوام برم با فلان جا بجنگم، حالا میخوام برم وارد آیه، یه آیه پیدا کنم، این پشتوانی من میشه. بهتون عرض کردم محمد خان قاجار که حمله کرد به کرمان و اون فجای سنگین رو به آورد، خودش میگه تو اون کتاب قاجار رو، به محمد قاجار رو برید نگاه کنی، خاطرات خودشه، میگه که من وقتی میخواستم حمله کنم به کرمان استخاره کردم. یعنی چی؟ یعنی با یه پیشفرضی که آیا خدا راضیه با این کار من، این جهاد تلقی، من میخوام جهاد کنم، با این پیشفرض رفته که میره به سراغ قرآن دیگه. اگه بخواد بره میگه من میخوام ظلم کنم، بکشم، ببندم، که سراغ قرآن نمیره. با این پیشفرض که من دارم در راه خدا میجنگم، حالا اجازه بگیرم ازش ببینم، استخاره میکنه، آیه جهاد میاد. بعد همین رو هم به عنوان افتخارات خودش، خب اونجا جنگ حق و باطل بود، سر 2000 نفر مردم کرمان رو بریدن، یه شهر رو ویران کردن، داغون کردن، قنات ها رو پر خاک کردن، این کجاش جنگ به اصطلاح حق و باطل بود؟ اما با پشتوانه اون آیه رفته، قوت نیرو گرفته از اون آیه. چرا؟ برای اینکه با پیشفرض رفته سراغ این که من میخواهم تایید او رو داشته باشم، حالا برم ببینم آیه جهاد اومده بود، آیه شیطان بوده، آیه جهاد نبوده. میخوام عرض بکنم تو عالم معنا همینه، تو عالم اسرار هم همینه، عالم عرفان هم همینه. اگر خواستید وارد این بشید که شما شدید الان، حتما بدون پیشفرض وارد بشید. اگر با پیشفرض ذهنی هم بیاد، حرفای مولانا رو هم نمیفهمید. اینو من به شما عرض بکنم، با پیشفرض بیاد. بله، بعد سوال پیش میاد، میتونی بپرسی، رفع ابهام بشه، اینا مشکلی نده. اما با پیشفرض نباشه دیگه. خب امروز دیگه تمام کنیم و موقع اذان، خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق بده. تشکر.